Hart.
Μα συλλεύωσε το Ρώμη, ρε.
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
از چتون بخیر باشه همراهان عزیز شاکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز کماکان با افتخار در خدمت شما هستیم امیدواریم برنامه هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه و محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی هست مورد نیت و استفادتون قرار بگیره مثل همیشه سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست چنانچه نظر انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید با گوش جان از شما خواهیم شنید و تقاضا داریم تا مثل همیشه در راستای ارتقای سطح کیفی برنامه ها در کنار ما باشید اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بارکد باشید
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایون سلام من آرش سروری در بارکد میزبان شما هستم به قسمت 38 بارکد امروز پنجشنبه 21 تیر خیلی خوش اومدید در بارکد ما سعی میکنیم که به اقتصاد دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، روندهای فناوری و از حوزه های مختلف و ارتباطش با اقتصاد دیجیتال بپردازیم. من آرش سروری میزبان شما هستم و خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه هستند. در هر برنامه علاوه بر مهمان حضوری استودیو دو آیتم داریم بخش اوکراینی دیجیتال همراه با علیرضا بزرگمهری و بخش آموزشی همراه با افشین گلستان اما مهمون این قسمتمون امیرحسین مددیه که مدیر اجرایی یک کسب و کار محتوا محور هست اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید تعریف اقتصاد دیجیتال رو از دید امیرحسین مددی با هم بررسی میکنیم محتوا رو زیر ذره بین خودمون میبریم از جمله تصویری، صوتی، پادکستی، متنی و مدل‌های دیگه اینکه زبان فارسی از لحاظ کمیت هشتمین زبان دنیا در دیجیتال هست رو خواهیم گفت و زمانهایی که مردم در رسانه‌های مختلف تعیین آمارهای جذابی از گوش دادن مردم به پادکست ها و فایل صوتی براتون میگیم از اینکه این کسب و کار چه چالش هایی داره صحبت میکنیم به فرصت های اشاره میکنیم و کسایی که علاقه مند حوزه صوتی و پادکست و محتوا هستن چیکار کنن و در آخرم از آینده محتوا براتون میگیم پس همراه من و این برنامه بارکد هم مثل همیشه از رادیو اقتصاد باشید خیلی خوش اومدید به بارکد رادیو اقتصاد امیرحسین مددی در کنار ماست که بنیانگذار شنوتو و مدیر اجرایی اون هست احتمالاً کاربرش باشید یا شنیده باشید یک کسب و کار محتوا محور که اتفاقا دانش بنیان هم هست آقای مددی سلام خیلی خوش اومدید به بارکد
منم به شما سلام میکنم به همه شنونده‌هاتون امیدوارم که گفتگو خوبی باشه
بله خیلی از برنامه رادیویی هم روی پلتفرم شما هست و
آره این افتخار رو داریم که میزبان صدای خیلی از اساتید حوزه‌های مختلف تو ایران هستیم
و جز قدیمی هم هست در واقع.
آره ما سپری
هم ده سال شد
متاسفانه 10 سال نه ولی حالش 8 سال 8 سال. آره
خیلی عالیه و انشالله که موفق باشی. میدونم که داری بین‌المللیش هم میکنی و برات آرزوی بهترین ها دارم.
ممنونم مرسی ازت.
امیر حسین ما خب با رویکرد ما اقتصاد دیجیتال حالا از اینجا شروع کنیم که دید تو اقتصاد دیجیتال چیه؟
ببین حالا دید من رو بذاریم کنار، اون چیزی که ما هممون یاد گرفتیم هر کسب و کاری که حداقل بخشی ازش یا به خصوص بخش اعظمش که تعاملات مالیش رو بستر اینترنت شکل بگیره کسب و کار دیجیتال اسم گذاشته بودن. حالا با همه گیر شدن اینترنت به گروهی از کسب و کارا میگن که بخش عمده فرایندهای کاریش هم رو فضای اینترنت بگذره.
و به نظرت تو این حوزه دنیا کجاست، ما کجاییم، آیا خیلی عقبیم یا نه خوب اوضاعمون؟
ببین علارغم تمام محدودیت هایی که تو ایران وجود داره به خصوص از سمت حاکمیت، اما یه چیزی دنیا هست، یه تعریفی هست به اسم مزیت عقب افتادگی. ما یه مقدارشون دیرتر داریم به صف دنیا به یا به تکنولوژی دنیا میرسیم.
بعضی اولیه رو نداره.
آره دقیقاً. آره دقیقاً جاده رو دنیا صاف کرده. مثلا اتفاقی که الان مثلا رو سیستم‌های پیمنت تو افریقا هست. به شدت مدرن‌تر از اون چیزیه که در مثلا امریکای شمالی یا آسیای جنوب شرقی هستش. این ویژگی رو کشور ما داره، اما یه عامل، یک تک عامل اگر وجود داشته باشه که این سرعت رو کند کنه، بلا تکلیفی فضاییه که بهش میگن فضای مجازی. این تعریف درستی الان نداره و من به عنوان کسی که تو این حوزه کار میکنم الزاماً منتقد سیاست‌های حاکمیت نیستم، اتفاقاً در کنارشون و از زاویه نگاهشون دارم به این موضوع نگاه میکنم. میدونم که چالش‌ها زیاده، سوالات زیاده، دغدغه‌ها زیاده، فقط باید با سرعت بیشتری و با دقت بیشتری مسائل حل کنیم که عقب افتادگیمون بیشتر نشه.
یه مثال هم میرسن بخوای از این قضیه بگیم، مثلا تو حوزه شاد رمزارزها و این شرایط مهگونه‌ای که داریم ها، یعنی معلوم نیست که اصلا این اوکیه اوکی نیست، ولی برادران کسب کار کارش خودشون انجام میدن یا نه منظور چیز دیگه ایه؟
ببین کلا که حرفم یکیه تقریبا. خب کلا که کسب و کار دارن کارشون رو انجام میدن، در اون که بحثی آره نیست. منتهی مراتب اینجوریه که اول چون با توجه به فضای اینترنت اول کسب و کارا با اون فضا آشنا میشن، میارنش داخل، بومی سازی میکنن، بعد تازه نهادهای قانونگذار میخوان براش قانون بذارن. الزاماً قوانین درستی براش گذاشته نمیشه. اینجاست که گیر میکنیم. حالا مثال شما رمز ارز، میتونیم راجع به کسب و کارهایی که مثلا تو حوزه منابع انسانی تو ایران به وجود اومدن صحبت کنیم، میتونیم تو حوزه محتوا صحبت کنیم. جمیع جوانب اینجوریه که بخش نهادهای قانونگذار ما چون دیرتر دارن این کسب و کارها رو در واقع میشناسن و یه مقداری دارن محافظه کارانه تر برخورد میکنن، یه بلا تکلیفی داره شکل میگیره که ما نمیدونیم. ما در واقع فعالین این حوزه نمیدونیم که ما ادامه دهنده پیشکسوتانمون در کسب و کارهای خودمون هستیم. حالا به شکل سنتیش مثلا یه آژانس تبلیغاتی سنتی بوده، حالا یه آژانس تبلیغاتی دیجیتال میاد این ادامه دهنده اونه، یا اینکه نه ما یک فضای ورتیکالی جدایی هستیم از کسب و کارهایی که قبلا شکل گرفتن. این باید مشخص بشه و بر همین مبنا ریل گذاری باید انجام بشه. دو جا رو نمیتونیم نگه داریم. ما باید تصمیم بگیریم یا در طول اونها هستیم یا در عرضشون یه چیز مجزایی هستیم.
بله ممنونم. با امیرحسین مددی که در حوزه کسب و کار محتوا محور مدیر اجرایی هستن داریم گپ میزنیم. اما نکات مهم این بخش، از تعریف امیرحسین مددی از اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم، بخش تعاملات دیجیتال و اینترنتی که نظر امیرحسین بود که تعریف اقتصاد دیجیتال هست، از مزیت عقب افتادگی گفتیم و نمونش در کشورهای مختلف، و اشاره داشتیم به اینکه بومی سازی و در واقع قانون گذاشتن در حوزه‌های مختلف میتونه کمک بکنه به اقتصاد دیجیتال. ممنونم. رادیو اقتصاد رو میشنوید، برمی بارکد. خب امیر حسین عزیز، در بخش اول بیشتر شاید در مورد اقتصاد دیجیتال اینا صحبت کردیم، یکم این موافقی بریم رو محتوا. محتوا کجاست امیر حسین؟ به هر حال ما محتوای فارسی کم نداریم، همیشه از آمارا میگیم. فکر کنم اخیراً در واقع ویکی‌پدیا 1 میلیون مقاله رو رد کرد فارسی و جشنش هم دوستان گرفتن. اوضاعمون چطوره تو محتوا؟ حالا هر محتوایی.
ببین رفرنسی که میخوام در واقع ازش اسم ببرم شاید خیلی معتبر نباشه، ولی زبان فارسی از لحاظ کمیت محتوا در فضای اینترنت جهانی هشتمین زبانه. حالا ممکنه مثلا دوستان نقد کنن بگن 13مه، من خیلی اینجا دفاعی ندارم، ولی 8 من زیاد توی آمارهای
اختلافه.
آره من دارم ترندهای مدیایی دنیا رو میخونم و مثلا به 8 میرسم و مثلا میگم 8 خب عدد قدر قشنگیه.
این میانگینیه، یعنی مثلا یوتیوب، نمیدونم پیام رسانه، سایت هاست،
کل فضای اینترنت مثلا تعداد کاراکترهایی که به زبانهای مختلف وجود داره. خب این یه آمار که ما ببینیم جایگاهمون کجاست. فرض کنید 8 تا 13، ولی مطمئنیم که علارغم تمام محدودیت ها ما 30 نیستیم. این یه چیز آره بدک نیست. این یه ویژگی. یه چیز دیگه که مهمه و برای ورود به حالا گفتگو راجع به محتوا باید بهش بپردازیم، ببینیم تو دنیا نوع مصرف محتوا توسط مردم چه جوریه. میایم مثلا یه کشوری رو مدل می‌کنیم، مثال امریکا رو مدل میکنیم که دیتا ازش زیاده. خب یه کشوری که 300 میلیون جمعیت داره، الزاماً اینترنت در تمام نقاط امریکا سرعتش از ایران بیشتر نیست، الزاماً زیرساختاش قوی تر نیست، باز همون مزیت عقب افتادگی، سرویس بانکی ما شاید بتونه رقابت کنه، یعنی یه سری چیزامون خوبه. ببین سرانه مصرف محتوا در اینترنت از 13 ساعت رد شده. یعنی مردم امریکا بیشتر از 13 ساعت در شبانه روز دارن از محتوای آنلاین استفاده میکنن.
این شامل مثلا نتفلیکس و دیدنش تو تلویزیون هم میشه.
آره بیایم بگیم ویدیو، هر آنچه که از طریق کابل های اینترنت یا فضای مثلا وایرلس به دیوایس ها یا سخت افزار هایی که محتوا رو پخش میکنن میرسه. حالا دوستان اومدن تو دنیا یه مقداری تفکیک کردن این قضیه رو، مجزا کردن به چه شکل؟ به اینکه آقا ما بخشی از زندگیمون داریم چند تا کار انجام میدیم، اصطلاحاً مالتی تاسک هستیم. بله. اگر اینا رو به تفکیک جدا کنیم از هم، خب چه اتفاقی میفته؟ بشر امروز تقریباً داره هولوش 33 ساعت زندگی میکنه به شکل تک کار. 6 ساعت میخوابه، 2 ساعت داره میاد سر کارش، 3-4 ساعت داره استراحت میکنه که خیلی از این زمان داره درگیری محتوایی هم هست.
33 ساعت نفهمیدن در هفته؟
در روز. ما میگیم یه کار تکی انجام بدیم. اگه ما 6 ساعت خوابیم دیگه مصرف رسانه اونجا مطرح نیست. ولی اگر در مثلا در حال معاشرت با هم دیگه داریم یه فیلمی میبینیم از نتفلیکس که خودت مثال زدی، اونجا داریم مصرف میکنیم نتفلیکسو. با این آمار به طور میانگین 2 ساعت و خورده مردم دارن ویدیو میبینن، 1 ساعت و خورده دارن صدا میشنوند، هولوش 40-50 دقیقه دارن بازی میکنن، 40-50 دقیقه دارن کارهای عملیاتشون رو انجام میدن و یه چیزی هولوش 30-35 دقیقه هم درگیر شبکه‌های اجتماعی هستن. و اساسا تو گفتگوی من با شما شبکه اجتماعی با مفهوم سوشیال نتورک از سوشیال مدیا یا مدیاها رسانه‌های اجتماعی جداست. من محتوا رو در دسته‌بندی رسانه‌های اجتماعی دارم آمارش خدمتتون عرض می‌کنم.
یعنی مثلا اینستاگرام و تلگرام رو اینجا جدا کردی؟
آره جدا کردن. این یه چیز جهانیه، ترند جهانیه که در واقع دنیا داره اینجوری به اینترنتش نگاه میکنه و احتمالاً هم بر همین مبنا یا با همین زاویه نگاه داره قانون گذاری میکنه. یعنی اگر شما یک محصولی رو داری که مثلا به یک پخش ویدیو میپردازه، این جداست از یک شبکه اجتماعی که میتواند ویدیو هم پخش کند.
بسیار عالی، ممنونم. آماری از ایران هست؟ یعنی شما که دارید توی موزه کار میکنید که محتوا ما حالا 80-85 میلیون چقدر داریم استفاده میکنیم؟
آمار دقیق واقعیتش نیست، نمیشه خیلی دقیق رصد
کرد. ضعف شاید حاکمیت باشه که نداریم آماری از اینها، یا خود فرهنگ و اینا هم هست.
من به نظرم حاکمیت تو لایه‌ای که انتخابی نیست دوستش داره، دوست داره این دیتا رو داشته باشه، داره برای تلاش میکنه. یعنی هر بخشی که در واقع یه جورایی داره پژوهش میکنه.
مثلا برای خود صدا و سیما فکر کنم دوستان آمارهایی رو دارن، یعنی اینکه
فصل به فصل میگیرن. آره. ولی خب کمیت نداره آرش جان. اونا میگن مثلا نرخ این شبکه تلویزیونی یا ضریب نفوذش اینقدر درصده. یکی از ویژگی‌های فضای دیجیتال اینه که 0-1 که شما میتونید بشمارید
فرقش. آره مثل بیلبورد های تو خیابونه که نمیدونیم چقدر دیدن. آره، و آره. تبلیغات دیجیتال که روش کلیک میشه.
دقیقا این فرقه هست. اما مثلا میشه حساب کرد مثلا به آمارای آپارات که مثلا میگه من اینقدر آی پی رو درگیرشم، هر کدوم اینقدر میشنون، شنوتو یه آمار دیگه میده، میشه اینا رو جمع‌بندی کرد به یه چیز حدودی رسید که تو واقعا حاکمیت هم هر از گاهی از ماها میگیره برای اینکه به جمع‌بندی برسه، ولی خب کامل نیست.
خود شما پلتفرمتون گزارش سالیانه مثل کسب کاری دیگه میده نمیده؟ روش کار کردی نکردی؟
تیم کوچیکی هستیم. نه واقعا یه سال 99 اینا مثلا دادیم،
ولی خیلی کمک میکنم میرسه. مثلا مردم میشه چی دوست دارن، سلیقه‌شون چیه، چقدر وقت میذارن.
ببین آره ولی
نمیخواد. البته قطعا خودتون دارید.
همین میخواستم به همین اشاره کنم که شاید مثلا انتشارش یه مقدار جنبه برندینگ داشته باشه که شاید با سیاست‌های یا استراتژی‌های کلی اون برند همخونی نداشته باشه. اما اینکه هر کسب و کاری به خصوص در فضای دیجیتال که میخواد یا خودش رو عضوی از اقتصاد دیجیتال میدونه باید اینا رو بدونه و داده محور باشه و اون مبنا تصمیم بگیره، خب وجود داره اینجا. و اگر سوال خاصی داری من میتونم
آره مثلا به جواب بدم. آره تو بعدی یه سری آمارای جذاب رو ببینیم چطوره. ممنونم امیرحسین مددی با ماست که مدیر اجرایی کسب و کار محتوا محور و داریم باهاش گپ میزنیم به خصوص در مورد محتوا. اما نکات مهم این بخش با امیرحسین مددی در مورد اینکه زبان فارسی هشتمین زبان هست از لحاظ کمیت در فضای دیجیتال صحبت کردیم و مثال آمریکا رو زدیم که با 300 میلیون نفر سرانه مصرف اینترنتش از 13 ساعت گذشته، به مالتی تاسکینگ یا چند کاره بودن اشاره کردیم و زمانهای مختلفی که افراد میتونن در کارهای مختلف بگذرونن و همینطور از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی هم صحبت کردیم. شما بارکود رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب امیرحسین عزیز، من سعی میکنم نکات رو حالا یادداشت کنم، بعضی وقت توی آره ارائه سخته چون آره شاید یه نقطه نتونیم بذاریم ولی جذاب بود. یکم بیایم آمارای جذاب، حالا به هر حال شما خودتون تو حوزه در واقع صوتی و پادکست و اینها خب خیلی فعال هستید، سلیقه مردم تو این 8 سال چه تغییری کرده؟ اگر امیرحسین بخوایم بگیم حالا از 95 که تقریبا شما شروع کردید تا 1603.
ببین یه روزی که پادکست داشت میومد یا اصلا در واقع همه گیر میشد، حالا شاید همه گیرم هنوز همه گیر نشده باشه
ولی خیلی زیاد شده.
آره زیاد شده. یه روزی پادکست های گفتگو محور خیلی خیلی طرفدار داشتن، صحبت میشد.
یعنی اصلا با این شاید بیشتر شد. یعنی
آره چون چابک بود و فرایند تولیدش کم هزینه و سریع بود. اما هرچی که رفت جلوتر پادکست های مورد وثوق مردم هستن که جنبه سرگرمیشون بیشتر باشه و آموزش پنهان باشه در لایه سرگرمی. اگر بخوایم ژانر به ژانر بگیم، الان اون چیزی که مردم خیلی دوست دارن ژانرهای جنایی که کاملا مشابه نمونه‌های جهانیشه، مردم دوست دارن قصه‌های جنایی بشنوند.
اگه مدل خوبم داری معرفی کن. البته تو یکی از برنامه‌های میدونم رادیو پادکسترها رو میارن و معرفی میکنن، ولی تو ذهنت اگر بود حالا هر جا بود.
ببین اگر الان معرفی نکنم راحت‌ترم چون اصلا به این قصه تمرکز نداشتم. مثلا هستم مثلا زنان تبهکار یه پادکست خوبیه، ریدرام، اینا چیزایی که میشه سوگیری بشه، چیزایی که من بیشتر میشناسم شاید موجب رنجش بقیه بشه، اینو منو معاف کن میذارم
چون ما همشون کار میکنیم.
آره اصلا بعد یادم نمیمونه ولی میگم ممکنه اسای ادب بشه. ولی این ژانر مثلا این پادکست اینو پادکست ها خیلی خوب شنیده میشن. پادکست هایی که داستان یا نویسندگی پشتشه، حالا فارغ از اینکه تو چه ژانرین، اونا هم پادکست های پرشنونده این. اما ما یه کاری کردیم آرش که توی حالا مثلا نمونه های جهانی هستش، مثلا اپل این تکنولوژی رو داره، یوتیوب داره، شنوتو هم یه مدل ساده و کوتاهش رو پیاده کرد اینجوری که هر کاربری که دکمه پلی رو میزنه تا کجا میشنوه، کجا میره عقب دوباره میشنوه. این رفتار، این تحلیل رفتار خیلی با آدم دیتا میده. فرضاً شما یه برنامه سازی 50 دقیقه برنامه تولید کردی، این که فقط رو شما پلی کرده باشن یه بحثه، دکمه پخش رو محتوای شما زده باشن یه بحثه، این که تا کجا کیفیت محتوات کشش ایجاد کرد برای مخاطبت یه بحث دیگه.
خیلی مهمه که مثلا تو آخر ببینن.
آره دقیقاً. و مثلا اینجا نقطه‌ای که ما می‌بینیم خیلی از پادکست‌ها علارغم اینکه خیلی طولانی هستن، علارغم اینکه صدای خوبی ندارن، علارغم اینکه اصلا موضوعشون موضوع خاصیه، ولی چون تونستن اون بازار هدف اصلیشون رو پیدا کنن، می‌بینیم با یه کیفیت بالایی شنیده میشن. فرضاً مثلا اگه بخوایم از یه درصد نام ببریم، مثلا بگیم آقا اگه همه یه فایل رو شنید فارغ از اینکه چه مدت زمانش، 100% بهش تعلق میگیره. خب ما بعضا پادکست هایی داریم که 127%، یعنی رفته دوره برگشته، رفته دوره برگشته. اینا برامون جذابه و این به نظرم سطح تولید برنامه یا محتوا رو میبره بالا. الان من به کانسپت صدا یا تصویرش کاری ندارم، مهم اینه که میخوام پیوندش بزنم به بحث اقتصاد دیجیتال. تا یه وقتی این کار دلی هست، از یه جایی به بعد که اون تولید کننده برنامه، حالا اسمشو بذارین کانتنت پرووایدر، سی پی، پادکستر، هرچی، ناشر، تا یه جایی با عشقش داره میاد جلو. از یه جایی به بعد وظیفه یک، من صاحب کسب و کار، دو، اگریگیتورهای بالا دستم، سه، حاکمیت، اینه که با روش‌های مختلف فضای کسب درآمد رو براشون ایجاد کنیم. این اتفاق اگر بیفته، تا یه حد زیادی مباحث مربوط به درآمدزاییشون به دست در واقع حل میشه. درآمد اگر درآمد پایداری باشه، حتی اگر اولش کم باشه، کیفیت رو میبره بالا و بازار رو بزرگ میکنه. و تو در جریان هستی. ببینید زمان آقای احمدی نژاد اینترنت 128K بود و اگر بیشتر میخواستی بعد داستان میدی، یه سری مدارک ارائه میدادی. من یادم آقای روحانی که اومدن سر کار، مقام معظم رهبری یه بیانیه‌ای دادن که از دلش یه چیزی به اسم نهضت بومی محتوا در اومد. بعدش رفت این کارگروه توی سازمان فکر کنم زیر مجموعه رفتش وزارت ارتباطات، بعد رفت زیر نظر سازمان فناوری اگر اشتباه نکنم. کمیسیونایی که اونجا برگزار میشد کسب و کارهای آیتی بیس ایران یا همون استارتاپ ها رو ساخت، مجموعه قوانین رو گذاشت. منتها آروم آروم اون کمیسیون، اون فرمایشات یه مقداری فراموش شد. اگر اون صحبت، اگر اون نهضت نبود، ما الان این همه کسب و کار اینترنتی نداشتیم که امروز من و شما راجع به اقتصادش بخوایم حرف بزنیم. میخوام به این برسم که بخشش رو حاکمیت میاد جلو، بخشش رو ما باید بیایم جلو.
بله بسیار عالی. با امیرحسین مددی داریم گپ میزنیم، بریم و نکات مهم این بخش رو بشنویم، بعدم بخش اوکراینی دیجیتال رو برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم. اما نکات مهم این بخش، در مورد محتوای صوتی صحبت کردیم و پادکست ها رو بررسی کردیم، اینکه سلیقه مخاطب خصوص حالا ایرانی در پلتفرمی که امیرحسین داره چه سلیقه‌ای هست و چی رو بیشتر دوست داره، و مدل درآمدزایی که برای ناشران میتونه در واقع کارساز باشه، و از نهضت بومی محتوا هم صحبت کرد. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
همراهان همیشگی برنامه بارکد رادیو اقتصاد، درود. امروز در ادامه مباحثی که در قسمت‌های مختلف این برنامه در حوزه حکمرانی دیجیتال صحبت کردیم، راجع به اجزای داخلی ساختار آرت یا ساختار تحول کسب و کار داشتیم، راجع به بخش مربوط به مهارت‌هایی که یک پروداکت اونر در واقع باید می‌داشت صحبت می‌کردیم. در قسمت گذشته راجع به مدیریت تغییر صحبت کردیم. یکی از مهمترین کارهایی که یه پروداکت اونر باید بکنه توزیع و تجمیع کار بین تیم‌های مختلفه. نکته مهم اینه که این تیم‌ها ممکنه فول تایم مال یه آرت نباشن. به عنوان مثال تیم توسعه دهنده در یک سازمان ممکنه به تعدادی نباشن که به هر آرت تعدادی نفر مختص یا دیدیکیت داده بشه. یعنی اینجا شما باید مدیریت نیروهایی رو بکنید که به شکل ماتریسی در اختیار شما قرار دارن و نه به صورت فول تایم در اختیار شما قرار دارن. به عنوان مثال متخصص معماری نرم افزار ممکنه در یک سازمان یک یا دو نفر باشه، ولی تعداد آرت ها ممکنه که بیش از 5-6-10 تا باشه. بنابراین نکته کلیدی در این خصوص اینه که چگونه بتونیم هر یک از آرت ها به میزان لازم از فرد مورد نظر در تولید محصول استفاده بکنن که بتونن در این حال که خودشون به اهداف میرسن، سایر آرت ها هم بتونن اهداف سازمان رو محقق کنن. برای این کار متدولوژی وجود داره، برای این کار ابزار وجود داره. یکی از بهترین چارچوب هایی که برای این حوزه وجود داره متدولوژی سیف هستش که کاملا به اصطلاح مقیاس پذیر یا اسکیلبل هست برای سازمان های انترپرایز. اما اگر پروژه کوچیک هستش و سازمان کوچیک هست، میتونه از متدولوژی اسکرام استفاده بکنه. این متدولوژی هم امکان تجمیع و توزیع کارها در بین تیم رو داره، ولی این امکان مقیاس پذیری که در پروژه‌های پیچیده یا تعداد زیادی محصول در یک آرت رو مدیریت کنه نداره و این نکته کلیدیه. یکی از چارچوب‌هایی که به ما میگوید چگونه بخش‌های مختلفی این کار رو انجام بدهیم، چارچوب‌های مدیریت سرویس هستش. چارچوب‌های مدیریت سرویس برای این برای ما مهمه در بحث تجمیع و توزیع کار، که ما همه این کارهایی که میکنیم در واقع داریم تعدادی حتی محصولهایی که توسعه داده میشه برای اینه که سرویس هایی رو به مشتری برسونه. بنابراین ما در چارچوب های مدیریت سرویس میتونیم مطالب بسیار مهمی رو هم در این خصوص یاد بگیریم. تبحر و احاطه مدیر محصول بر این موضوع که عرض کردم تجمیع و توزیع کار بود بسیار دارای اهمیته. در برنامه‌های بعدی همچنان به مهارت‌های این عنصر کلیدی که هرچه با هم پیش می‌رویم بهتر متوجه می‌شید که چقدر عنصر کلیدی هست خواهیم پرداخت. سپاس که ما رو شنیدید.
خیلی ممنونم از علیرضا بزرگمهری و بخش حکمرانی دیجیتال. برمیگردیم با امیرحسین مددی، اینجا این که مدیر اجرایی کسب و کار محتوا محوره. امیرحسین، در بخش‌های قبلی صحبت کردیم، این آمارایی که میدادی و رفتارا خیلی جالب بود. اگه از لحاظ ساعتی و تیپ شخصیتی و اینو بخوایم بررسی کنیم، کیا در طول شبانه روز چه پادکستایی رو بیشتر گوش میدن، شاید به سری کسب و کارا کمک بکنه.
حتما. ببین، از حدود ساعت 4-5 صبح به وقت ایران موضوعات در واقع مدیریت، کارآفرینی، کسب و کار
با شروع 5 صبحی ها
آره با یه سرعت خیلی زیادی شروع میکنه به پیک زدن تا ساعت 9 و بعد کم میشه و دوباره بعد از ظهر برمیگرده. بعدش بلافاصله مثلا از ساعت 8-9 توسعه فردی هایی از جنس روانشناسی، آموزش زبان، آره آن چیزی که به بانوان برمیگرده، ما میبینیم میزان پلیش میره بالا، اینا همینجور بالا هست. حالا آموزش ها دیگه تو این لحظات، یعنی آن چیزی که از جنس آموزش هست همچنان بالاست. هرچی به سمت غروب میریم، موضوعاتی که قصه درش هست و بعد روایت یا قصه قضیه بیشتره بعد از ظهر شنیده میشه، از ساعت 2-3 بعد از ظهر تا ساعت 4 صبح فرداش. که هرچی این مسیر به سمت 4 صبح میره، بخش روایی ماجرا بیشتر میشه. مثلا تاریخ معمولا 3-4 بعد از ظهر خوب شنیده میشه، ولی ساعت 8 شب و 10 شب هم جذابه. یه اتفاق دیگه که جذابه برامون، ما محتوامون دو بخش داره، رایگان، بهادار. معمولا از ساعت 8 شب محتوای بهادار ما شروع میکنن به کلیک خوردن. این به این معنا نیست که قبلش این اتفاق نمیافتاد.
بیشتره.
ماهیت به نظر من صدا محور بودن کسب و کار هست که یک نوع وابستگی برای مغز مخاطب ایجاد میکنه. و این چیزی که دارم میگم الزاماً کسب و کار من هم نیست. من فکر میکنم تمام کسب و کارهای محتوا محور صدا
این ویژگی رو خواهند داشت، ویدیویی هم تا حدی. ما چند وقت پیش آرش یه در واقع تست بازار ریسرچ یه چیزی همچین چیزی انجام دادن، یه شرکتی برامون انجام داد، شروع کرد با مخاطبامون بهشون زنگ میزد و باهاشون گفتگو میکرد که بتونه پرسونای اونا یا در واقع سبک زندگی و شخصیتشون رو شناسایی کنه و تفکیک کنه تا ما بتونیم محصول بهتری برای عزیزان خلق کنیم.
خودتون خواستید؟
آره، به سفارش خودمون بود. ببینید